ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از استودیوی رادیو فردا در آخرین ساعت‌های یک شب گرم تابستانی دیگه ششم مرداد ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است، یک برنامه زنده نیم ساعته در شنبه شب با شما خواهیم بود و با بخش متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردن شما رو همراهی می‌کنیم. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو این بار همکارم مراد ویسی در استودیو است.
با سلام. پایگاه اطلاع رسانی جماران روز شنبه به نقل از حسین کروبی فرزند مهدی کروبی نوشت که رفع حصر پدرش میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی ایران تصویب شده است. حسین کروبی گفته است این خبر را با یک واسطه از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شنیده. بنابراین گزارش رفع محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نیز در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده. مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ابلاغ و اجرا باید به تصویب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا محدودیت‌های جدی از جمله در مورد نفت بر روی ایران اعمال کرده که به گفته وی بر درآمدهای ارزی ایران تأثیر می‌گذارد. آقای جهانگیری روز شنبه در مراسم معارفه رئیس جدید بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای محدود کردن فروش نفت و نقل و انتقالات پولی ایران گفت شرایط کشور شرایط خطیری است و محدودیت‌های زیادی وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اردیبهشت ماه گذشته ضمن اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. بانک مرکزی ایران بهای دلار دولتی موسوم به دلار تک نرخی را از 4200 تومان به 4403 تومان افزایش داد. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داد که مواد اولیه و واسطه‌ای تولید نیز از شمول دریافت ارز دولتی خارج شده و ارز دولتی فقط برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد یافت. 21 فروردین ماه گذشته در پی نوسانات در بازار ارز دولت ایران اعلام کرد ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین ورود ارز حاصل از صادرات به شبکه پولی و بانکی ایران با دلار 4200 تومانی ارائه می شود. صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی می گوید میانگین دما در ایران در 10 ماه گذشته نسبت به شاخصهای بلند مدت بیش از 1 درجه افزایش داشته است. به گفته آقای ضیاییان در این مدت 111 بار در نقاط مختلف کشور دمای هوا به بالای 50 درجه رسیده است. این مقام سازمان هواشناسی مهمترین عامل روند افزایش دما در ایران را تغییر اقلیم و گرمایش جهانی دانسته. وی همچنین با اشاره به میانگین بارش حدود 165 میلیمتر در 10 ماه گذشته گفته این میزان بارش نسبت به میانگین بارش در همین بازه زمانی در بلند مدت که 225 میلیمتر است حدود 27% کاهش نشان می‌دهد. حمله افراد مسلح به یک مرکز آموزش مامایی در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار باعث کشته شدن 2 مهاجم و 3 نفر از محافظان و کارکنان این مرکز شد. در این حمله که صبح شنبه رخ داد و منجر به درگیری چند ساعته بین مهاجمان و محافظان این مرکز شد، 8 نفر نیز زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دخالت این گروه در حمله را رد کرده است. ولایت ننگرهار در شرق افغانستان مرکز اصلی فعالیت گروه خلافت اسلامی داعش است.
متشکرم از شما مورد ویسی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه دولت آمریکا به دنبال تشکیل ناتو عربی برای مقابله با ایران.
گویا عربستان سعودی و امارات متحده عربی و بحرین مصمم هستند که فعالیت‌های نظامی مشترک بکنند، هم در مورد یمن هم در مورد خطرهایی که احتمال دارد از جانب ایران متوجهشون بشه.
در تازه ترین پژوهش درباره حجاب، مرکز پژوهش‌های مجلس حجاب شرعی را برای تنها 35% زنان جامعه ارزشمند دانسته.
برداشتی که الان هست بیشتر حجاب عرفی هست، نه حجابی که به معنای حجاب شرعی دولت تصور داره، و تنها 69% هستن که به نوعی با این حجاب عرفی هم همراهی میکنن.
همراه ما باشید، در ادامه مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند دولت آمریکا و چند کشور عربی در خاورمیانه در تلاش هستند تا برای مقابله با رفتار منطقه‌ای ایران ائتلاف سیاسی امنیتی موسوم به ناتو عربی تشکیل بدند. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته ایده ناتو عربی با شرکای آمریکا در منطقه چند ماهی هست که در دست بررسیه و مقام‌های عربستان سال گذشته پیش از سفر دونالد ترامپ به عربستان اون رو مطرح کرده بودند. رضا جمالی.
خبرگزاری رویترز به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی و عربی که نامشان فاش نشده، از تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی جدیدی خبر داده که به گفته آنها هدفش جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه است. آنطور که این خبرگزاری به نقل از منابع مطلع خود آورده، این ائتلاف ناتوی عربی نامیده شده که شامل همکاری‌های عمیق‌تر در حوزه‌های دفاع موشکی، آموزش نظامی و مقابله با تروریسم است. به نوشته رویترز، اعضای ناتوی عربی را در مرحله اول 6 کشور عربی خلیج فارس، یعنی عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت و همینطور اردن و مصر تشکیل می‌دهند. همچنین اعلام شده در اوایل پاییز امسال نشست مشترک این کشورها در واشنگتن برگزار شود. اما در حالی خبر تشکیل ناتوی عربی منتشر شده که در روابط بین برخی اعضای این ائتلاف همسویی کامل وجود ندارد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید
این ائتلاف یک نقطه های قدرت داره و یک نقطه های ضعف داره. گویا عربستان سعودی و امارات متحده عربی و بحرین، این سه کشور مصمم هستند که فعالیت های نظامی مشترک بکنن، هم در مورد یمن، هم در مورد خطرهایی که احتمال داره از جانب ایران متوجهشون بشه اگر تنش ها بالا بگیره. یک نقطه ضعف داره، نبود قطر در این ائتلاف و نبود کویت در احتمالاً در این ائتلاف. این است به عنوان ائتلاف کشورهای عربی نمیشد صحبت کرد، ولی وسیله‌ای خواهد بود که همکاری این کشورها رو در ارتباط با تنش‌هایی که داره در منطقه افزایش پیدا می‌کنه، هم از جانب آمریکا و ایران و هم از جانب یمن، میتونه این یک وسیله‌ای برای هم مقابله با ایران هم بالا گرفتن تنش‌ها به صورت نظامی باشه.
هنوز جزئیات بیشتری از تقسیم کار اعضای ائتلاف جدید عربی منتشر نشده، اما به گفته خبرگزاری رویترز این ائتلاف قصد دارد با تکیه بر عربستان سعودی و امارات و با همکاری دولت دونالد ترامپ، مشخصاً با رفتارهای منطقه‌ای حکومت ایران مقابله کند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در این باره به رادیو فردا این چنین میگوید
این همکاری عربی آمریکایی است. یعنی چی؟ یعنی ما در اینجا ترکیه رو نمیبینیم، ما در اینجا پاکستان رو نمیبینیم. پس نقش کشور عربی مهم خواهد بود، به ویژه نقش عربستان سعودی. اینو که اول. نکته دوم، مهار جمهوری اسلامی باید تحقق پیدا کنه در این محوریت، یعنی اهدافی که بر اساس اون جمهوری اسلامی به دنبال صدور انقلاب اسلامی بوده، این بایستی بالکل برچیده شود. و در این همکاری ما هیچ شواهدی نمی‌بینیم که نوعی تعارض و تنافی با نقش اسرائیل در منطقه انجام بشود. یعنی صحبت صرفاً مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی است.
آمریکا، عربستان سعودی و امارات ایران را متهم به گسترش بی‌ثباتی در منطقه و ایجاد ناآرامی در کشورهای عربی از طریق گروه‌های نیابتی می‌کنند، اتهامی که از سوی جمهوری اسلامی رد شده است. اما این طرح می‌تواند تنش بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه را با ایران افزایش دهد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
اگر آمریکا تصمیم داشته باشه که با ایران به طور مستقیم وارد جنگ نشه، ضرورتاً از این ائتلاف استفاده خواهد کرد و این ائتلاف رو وادار خواهد کرد با تقابل احتمالی ایران. به همین علت هم گویا قرار هست که جلسه نخستی که برای تشکیل این ائتلاف برگزار میشه در واشنگتن برگزار بشه. علاوه بر این قرار هست اولین کاری که از نظر نظامی میکنن ظاهرا اینها رو به سامانه‌های دفاع ضد موشکی مسلح کنن و بنابراین حملات احتمالی ایران رو در صورت بالا گرفتن تنش به منابع نفتی اینها حمله خواهد کرد خنثا بکنن. در حقیقت این ائتلاف میتونه وسیله‌ای باشه که تا یک زمان معینی اگر تنش‌ها نظامی شد ورود آمریکا به این تنش‌های نظامی رو تا حدودی در قدم‌های اول به تعویق بیاندازه.
شورای همکاری خلیج فارس، ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریسم، ائتلاف عربی در جنگ یمن و به همراه ائتلاف جدید موسوم به ناتوی عربی 4 ائتلافی هستند که در 4 دهه گذشته به نوعی برای مقابله مستقیم و غیر مستقیم با نفوذ و برخورد با رفتارهای منطقه ایران و یا گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی تشکیل شده اند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران درباره چرایی لزوم تشکیل چنین ائتلاف‌هایی در منطقه معتقد است.
از بعد از فردای انقلاب اسلامی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس معلوم بود که نگرانی‌هایش جدی دارن نسبت به مواجهه با انقلاب اسلامی، اما در این سالها گفته میشد که ایالات متحده فاقد یک استراتژی مدون در خاورمیانه است برای مقابله با جمهوری اسلامی. برآیند از این ائتلاف، آیا ایالات متحده دارای نوعی استراتژی مدون، استراتژی مدون برای خاورمیانه برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی می شود؟ طبیعتاً این پیامدها و آثاری خواهد داشت.
تنش میان ایران و آمریکا از زمان خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای شدت گرفته و هر دو طرف در این مدت بارها یکدیگر را تهدید کردند. در همین حال وزیر دفاع آمریکا روز جمعه با بیان اینکه تغییر سیاست یا سرنگونی رژیم در ایران مد نظر ایالات متحده نیست، بار دیگر تأکید کرد هدف اصلی همچنان تغییر رفتار تهران در منطقه خاورمیانه است. این اظهارات جیمز ماتیس پس از آن بیان می شود که شبکه ABC استرالیا به نقل از برخی منابع از احتمال حمله نظامی آمریکا با همکاری استرالیا به تأسیسات اتمی ایران خبر داده بود. وزیر دفاع آمریکا این گزارش را داستان سرایی توصیف کرده است و همزمان نخست وزیر استرالیا هم این گزارش را گمان زنی خوانده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یکی از موضوعهایی که این روزها حتما در موردش خبرهایی رو میشنوید موضوع دلار و سکه هست. بانک مرکزی ایران امروز بهای دلار دولتی موسوم به دلار تکنرخی رو افزایش داد. با این حال بهای دلار در بازار غیر رسمی ایران بیش از 2 برابر بهای دولتی اون هست. درباره آخرین نوسانات بازار ارز و سکه از شاهین بشیری بشنویم.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ دلار دولتی را 4403 تومان اعلام کرد. بر اساس آنچه روز شنبه 6 مرداد ماه در وبسایت بانک مرکزی منتشر شده، قیمت پوند انگلیس به 5769 تومان و یورو به 5134 تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت تمام این ارزها در بازار آزاد به مراتب بالاتر از این مبالغ است. در همین راستا قیمت دلار به 9400 تومان رسیده و سکه طلا نیز از 3 میلیون و 600 هزار تومان بالاتر رفت. اختلاف بین نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد انواع ارز بدون شک تأثیر منفی قابل توجهی بر وضعیت رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت. اتفاقی که از 3 ماه اخیر به تدریج آغاز شده و افزایش‌ها موجب نگرانی تولید کنندگان شده است. افزایش نرخ رسمی دلار فقط بازار آزاد را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه نرخ ارز دولتی مرکز مبادلات ارزی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. برخی از تولید کنندگان با استدلال اینکه ادامه این شرایط سبب می شود هزینه تولید افزایش یافته و در نتیجه محصولشان با قیمت‌های قبلی قادر به رقابت در بازار نباشد، بهای کالای خود را زودتر از موعد افزایش دادند. در همین حال خبر برگزاری تسنیم هفته گذشته از امنیتی شدن فضای بازار سکه خبر داد و قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی نیز اعلام کرد که 300 نفر از به توصیف او مخلان بازار ارز و سکه بازداشت شدند. این اقدام نیروی انتظامی قابل انتظار بود، زیرا مقامات دولتی طی ماه‌های اخیر در چند مورد با فرافکنی و سلب مسئولیت از خیش بدون کوچکترین اشاره به نقش خود در سیاست‌های اقتصادی از قبیل ایجاد محدودیت‌های ارزی، ممانعت از کار صرافی‌ها و غیره دست‌های پنهان را در بالا رفتن ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال سبب به گفته آنان التهاب بازار ارز معرفی کرده و خواستار اقدام به زور توسط نیروهای انتظامی شدند. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پیش از این در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بود:
ببینید اونها رو بعد واقعا یه بخشایی مثل تیپ ناجا و بخشای امنیتی واقعا بیان جوابگوی این باشن، چون هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده که ما با این التهاب چند روزه روبرو هستیم.
در همین حال به گزارش روز شنبه ششم مرداد خبرگزاری ایسنا، اخبار زد و نقیزی در مورد تغییر سیاست در معاملات ارزی منتشر شده که ظاهراً پیشنهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به ویژه پتروشیمی ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده، ولی هنوز در ستاد اقتصادی دولت نهایی نشده است. ایسنا می نویسد در صورت تصویب این پیشنهاد، نرخ ارز برای تمامی وارد کنندگان و صادر کنندگان به غیر از کالاهای اساسی و دارو بر اساس نرخ توافقی و بگونه‌ای آزاد خواهد شد. خبرگزاری ایسنا یکی از دلایل افزایش قیمت دلار را مسئله احتمال حذف ارز مسافرتی دانسته است. افزایش شدید قیمت دلار ساعتی پس از آن رخ داد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به طور تحت لفظی تهدید بستن تنگه هرمز را بیان کرد. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از فعالان این حوزه جهش قیمت سکه را تا حدی متوجه نزدیک شدن به موعد تحریم‌های آمریکا علیه ایران دانسته بود. یک مقام گردشگری ایران با انتقاد شدید از اختصاص ارز مسافرتی گفته است به جای اینکه کشورهای دیگر برای گردشگران ایرانی مشوق ایجاد کنند، ما خودمان مشوق افراد برای رفتن به کشورهای خارجی شدیم. محمد محب خدایی معاون گردشگری در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران روز جمعه 5 مرداد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار حذف ارز مسافرتی شد و گفت که تعدادی از آژانس‌ها در ازای سفر رایگان ارز اختصاص یافته به مسافران را می‌گیرند و سود خوبی به دست می‌آورند. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، دولت در 3 گذشته 312 میلیون دلار ارز مسافرتی پرداخت کرده که اگر بهای دلار در بازار آزاد فقط 7500 تومان محاسبه شود، مسافران حدود 1030 میلیارد تومان یارانه ارزی دریافت کردند. در همین راستا رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه 25 خرداد ماه با اشاره به آنچه وی توطئه دشمن برای وارد کردن فشار اقتصادی به مردم ایران و خسته و ناامید کردن آنان نامید، از رواج سفرهای خارجی انتقاد کرد.
کسانی که عادت کردن به سفرهای خارج برن، این عادت رو رها کنن، ترک کنن. رفتن به سفرهای خارجی تفریحی به کشورهای گوناگون، البته غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست. او انقدر خرج و هزینه هم بر دوش کشور نمیگذارد.
پس از سیاست یکسانسازی نرخ ارز، بانک مرکزی از 20 فروردین دلار را با قیمت 4200 تومان تک نرخی کرد، اما از 31 اردیبهشت ماه نرخ دلار و سایر ارزها در کنار سکه هر روز افزایش یافته و مشخص نیست تدابیر دولت برای متوقف کردن این روند به نتیجه این میرسد یا خیر.
همطور که در گزارش شاهین بشری شنیدید، بانک مرکزی نرخ دلار رسمی رو 200 تومان گرون کرد و قیمت دلار آزاد به 9500 تومان رسیده. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عوامل مؤثر بر اجرای شدن سیاست‌های حجاب پرداخته. در این گزارش اعلام شده حجاب شرعی فقط برای 35% از افراد جامعه ارزشمند محسوب میشه و تقریبا 55% از زنان جامعه حجاب عرفی رو ارزشمند میدونن. اونطور که این گزارش گفته، نوعی بی‌رغبتی در خصوص حجاب شرعی در بین بخشی از افراد جامعه به وجود اومده که موجب میشه اونها حجاب عرفی رو انتخاب کنند. در این گزارش دو موضوع نگرش مردم نسبت به موضوع حجاب و همینطور رفتار پوششی اونها بررسی شده. بشنویم درباره این گزارش از احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس مقیم برلین.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نگاه مردم حجاب در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی تغییر بسیار محسوسی داشته و بر اساس آمار فعلی تنها 35-40% از افراد موافق دخالت دولت در موضوع حجاب هستند. همینطور بر اساس آمارها نگاه مردم به حجاب با نگاه دولت متفاوت هست و برداشتی که الان هست بیشتر حجاب عرفی هست، نه حجابی که به معنای حجاب شرعی از دولت تصور داره، و تنها 69% هستند که به نوعی با این حجاب عرفی هم همراهی میکنند. از سوی دیگه برخلاف برخی تصورها، حجاب در نقاط مختلف ایران مانند شهرها و روستاها و همینطور حجاب در بین زنان متأهل و مجرد چندان تفاوت معناداری نداره. همچنین مواردی مانند تحصیل بیشتر، شغل خصوصی، داشتن ماهواره و دسترسی به رسانه ها و همینطور دسترسی به محصولات فرهنگی مانند سینما یا موضوعات مشابه باعث میشه که زنان حجاب کمتری داشته باشن بر اساس آماری که در این پژوهش اعلام شده.
در خود مجلس معمولاً واکنش ها درباره حجاب خیلی تند و تیز هست، به خصوص آقای مطهری که همیشه از منتقدان اصلی مسئله به گفته ایشون بی حجابی یا بد حجابی هست. آیا این پژوهش ها بر اساس سابقه شون میتونن تأثیری بر نگاه یا عملکرد نماینده ها در مجلس داشته باشن؟
گزارش هایی که مرکز پژوهش های مجلس تهیه میکنه دو نوع هست. برخی گزارش ها مرتبط با لوایح یا طرح ها هست که اونها معمولا خیلی تاثیر زیادی داره در نظرات نمایندگان و نمایندگان در صحنه علنی هم معمولا بهش استناد میکنن. اما این گزارش در واقع گزارش موردی بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس هر چندگاه درباره موضوعات مختلف تهیه میکنه و به هر حال این گزارش ها برای نمایندگان ارسال میشه و قاعدتا در نگاه اونها تاثیر داره، ولی تاثیرش قاعدتا مانند گزارش های اولی که درباره طرح‌ها و لوایح تهیه میشه نیست. قبلا هم مجلس گزارش های مشابهی تهیه کرده بود درباره حجاب، از جمله اونها بحث اظهار نظر کارشناسی درباره طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب بود و همینطور گزارشی برای نمایندگان مجلس تهیه کرده بود درباره سیاست ها و اقدامات جمهوری اسلامی برای حجاب اجباری که گزارش البته برای خود نمایندگان بود و محرمانه بود، اما بر اساس گفته‌های نمایندگان در اون گزارش به نوعی اعلام شده بود که بسیاری از سیاست‌ها درباره حجاب اجباری عملاً شکست خورده و به نتیجه‌ای نمی‌رسد.
جایی از این پژوهش اومده که هر اقدامی در زمینه حجاب بر اساس این پژوهش باید معطوف به نقطه کانونی آسیب‌زا به مسئله حجاب باشه، یعنی کاهش ارزشمندی اون. به خصوص اشاره داره به اون بحثی که حالا زنها بر اساس این پژوهش رویکرد مثبت‌تری نسبت به حجاب عرفی دارن تا حجاب شرعی. تو یک نگاه کلی چنین پژوهش‌هایی میتونه نقشی در سیاست گذاری در مجلس داشته باشه، حتی اگر مرتبط با اون لوایح نباشه؟
به هر حال این پژوهش‌ها قاعدتا توی نگاه مسئولان تأثیر داره، ولی هنوز به اون حدی نرسیده که خط قرمز حجاب برداشته بشه و نمایندگان مجلس بخوان به اون سمت برن که مثلا طرح‌هایی تصویب بکنن که مجازات برای حجاب برداشته بشه یا پیگیری هایی داشته باشن که مثلا گشت ارشاد به صورت کامل برداشته بشه یا اقداماتی از این دست. قاعدتا در دراز مدت ممکنه که تأثیرات اینچنینی داشته باشه، ولی در کوتاه مدت نمیشه انتظار داشت که گزارش های اینچنینی منجر به یک اقدام خیلی جدی از طرف مجلس بشه.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین مجلس مقیم آلمان، که درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با رادیو فردا گفتگو می‌کرد که به بررسی عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب پرداخته.
هموطنان عزیز، ما فروپاشی همه چیز رو این روزا داریم. فروپاشی اقتصادی رو ممکنه بتونیم بعداً جبران کنیم، ولی فروپاشی محیط زیست رو به این زودی نمیتونیم جبرانش رو بکنیم. هر ساعت این رژیم زودتر بارو بندش رو ببنده بره، بیشتر میتونیم از محیط زیستمون دفاع بکنیم. از تمام هموطنان میخوام، از تمام اتحادیه‌ای که میرن روی اعتصاب با هم صحبت کنن و یک روز اعتصاب عمومی اعلام بکنن، مخصوصا هموطنانی که در شرکت نفت کار میکنن، تا کمر این رژیم رو بشکنه که دیگه بسه. فروپاشی محیط زیست یعنی فروپاشی ایران به طور کامل. از همتون تمنا دارم.
جناب آقای خامنه ای، اخیراً فرمودید مخالفت آمریکا و اروپا با ایران به خاطر جمهوریت و اسلامیت ایران است. اولاً ما در حکومتمون نه در جمهوریتی هست نه اسلامیتی. تنها مشکلی که اروپا آمریکا با ایران دارد دخالت ایران در کشورهای منطقه است، از جمله عراق، سوریه، یمن، غزه، لبنان، بحرین. خواهشمند است برای اثبات این حرف شما همین نیروی قدس را به داخل کشور فراخوان بدید. همه مشکلات ما با کشورهای اروپایی، آمریکایی و دنیا حل و فصل خواهد شد.
این سردار متوهم باید گفت مردم دیگه هرگز و هرگز گوشت دم توپ شما نخواهند شد و برخلاف فرموده رئیس جمهورتون، شما شیر که سهله، موش کور هم نیستید. به امید چند تا آهن پاره مردم رو به مسلخ نبرید. جواب دندان شکنی از همین مردم شما خواهید گرفت.
هموطنان عزیز، ما فروپاشی همه چیز رو این روزا داریم. فروپاشی اقتصادی رو ممکنه بتونیم بعداً جبران کنیم، ولی فروپاشی محیط زیست رو به این زودی نمیتونیم جبرانش رو بکنیم. هر ساعت این رژیم زودتر بارو بندش رو ببنده بره، بیشتر میتونیم از محیط زیستمون دفاع بکنیم. از تمام هموطنان میخوام، از تمام اتحادیه‌ای که میرن روی اعتصاب با هم صحبت کنن و یک روز اعتصاب عمومی اعلام بکنن، مخصوصا هموطنانی که در شرکت نفت کار میکنن، تا کمر این رژیم رو بشکنیم که دیگه بسه. فروپاشی محیط زیست یعنی فروپاشی ایران به طور کامل. از همتون تمنا دارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، منتظر شنیدن پیام های شما هستیم در تلگرام. برای ما ارسال کنید از طریق @فرداگرام. همطور که در این پیام آخر شنیدید، موضوع محیط زیست و مسئله افزایش دمای هوا در ایران این روزها یکی از مسائل اساسی جامعه است. یکی از مقامات سازمان هواشناسی ایران گفته افزایش دمای متوسط کشور در یک سال گذشته بسیار زیاد بوده. چندی پیش سازمان خاوربار کشاورزی فاو وابسته به سازمان ملل از وخیم‌تر شدن وضعیت خشکسالی در کل خاورمیانه خبر داده بود. اما مشکل کم آبی و خشکسالی در ایران چالش جدی شده که تابستان امسال به کمبود آب آشامیدنی و قطع برق انجامید. از جمشید زند بشنویم.
صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، گفته است که از اول مهر ماه سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال، دمای هوای ایران 1.3 درجه نسبت به بلند مدت افزایش یافته و تمامی استانهای ایران این افزایش دما را تجربه کردند. بر اساس این گزارش، در طول 10 گذشته بیشترین افزایش دما برای استانهای آذربایجان غربی با 2.2 درجه و زنجان با 2 درجه بوده و استان تهران نیز 1.5 درجه افزایش دما داشته است. بیشترین نوسان دمایی بلند مدت نیز متعلق به 2 استان گلستان و البرز بوده است که در تیر ماه به ترتیب 3.7 درجه و 3.6 درجه افزایش دما داشتند. همچنین در ماه گذشته اهواز با ثبت دمای 53 درجه به عنوان گرمترین شهر ایران معرفی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام سازمان هواشناسی مهمترین عامل روند افزایش دما در ایران را تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی دانسته است. رئیس مرکز ملی خشکسالی همچنین با اشاره به اینکه در 10 گذشته کل کشور 164.7 میلیمتر بارش دریافت کرده، گفته است میانگین بارش بلند مدت در این بازه زمانی 225 میلیمتر است و در حال حاضر حدود 27% کمبود بارش وجود دارد. از سوی دیگر، رئیس سازمان هواشناسی ایران نیز با اعلام خشکسالی انباشت شده در ایران نسبت به احتمال کاهش امنیت غذایی و افزایش انواع بیماری‌ها به خاطر تغییرات اقلیمی هشدار داده است. داوود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی به خبرگزاری اینا گفته است از سال 84 تا کنون دهک‌های نمایه خشکسالی کشور منفی بوده و طی مدت ایران با خشکسالی انباشت شده مواجه شده است. بنابر همین گزارش تعداد ساعات آفتابی در ایران به طور میانگین 11 ساعت در سال افزایش یافته و میانگین سرعت باد در بسیاری از نقاط کشور نیز علاوه بر نوسانات شدید روندی کاهشی داشته است. آقای پرهیزکار این رویدادهای زیست محیطی را از جمله پیامدهای گرمایش زمین در ایران دانسته و نسبت به وقوع پیامدهای دیگری از جمله بارش‌های سنگین و ناگهانی با وجود کاهش کلی میانگین بارش، افزایش طوفان، کاهش عملکرد محصولات زراعی و باغی، کاهش امنیت غذایی و انواع بیماری‌های انسان، دام و گیاه هشدار داده است. از سوی دیگر به گفته رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز سال 97 سخت‌ترین سال از نظر تأمین آب در ایران طی نیم قرن اخیر است و در سال جاری 334 شهر ایران با جمعیت 35 میلیون نفر در وضعیت تنش آبی قرار دارند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. این آخرین گزارش بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا برای شما پخش کردیم. ممنونم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.